بخش 45. بحثی درباره مفهوم، شرایط و ویژگی‌های ایمان در نهج البلاغه.
مجلس انسی تشکیل شده است. انشاءالله دلها بیشتر از پیش و به طور روزافزون با یکدیگر مانوس باشند و از هم وحشت و گریز نداشته باشند. انشاءالله دلهای ما از حقایقی که همیشه در دسترس ماست، مخصوصا در روزهای بسیار پربرکت دهه آخر این ماه، وحشت نداشته باشند و با آنها مانوس باشند. در سالهای گذشته هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی، ماه رمضان رسم ما بر این بود که از نهج البلاغه جمله‌ای بخوانیم و آن را مختصر شرح دهیم. امسال هم همینطور است و من چند جمله از جاهای مختلف نهج البلاغه در باب ایمان انتخاب کردم که عرض می کنم. البته در سرتاسر کتاب شریف نهج البلاغه درباره ایمان مطالب بیشتری هست. منتها چون نسخه‌ای که من همیشه دستم می‌گیرم 4 جلدی است که در 2 جلد صحافی شده است و حدود 30-40 سال است که از آن استفاده می‌کنم، لذا یکی از جلدها را باید انتخاب می‌کردم و می‌آوردم. بنابراین جلد دوم را که در واقع جلد 3 و 4 می‌شود و با حواشی مرحوم عبده هست با خودم آوردم. حضرت می‌فرماید ایمان راهی است که مسیر آن کاملا روشن است. ایمان فروزنده ترین چراغ است. مراد از ایمان در این عبارت امیرالمومنین علیه السلام ایمان دینی است، یعنی ایمان به خدا و روز جزا و پیغمبر و همین ایمانی که ادیان مردم را به آن فرا می‌خوانند. البته اهمیت مطلق ایمان معلوم است، چون ایمان پایه عمل و حرکت انسان است. تا انسان به چیزی دل سپرده و گرویده نباشد، در راه آن حرکت نمی کند. ایمان با علم فرق دارد. انسان گاهی به حقیقتی عالم است، اما گرویده به آن نیست. یعنی در ایمان فقط دانا بودن و عالم به صدق بودن کافی نیست. چیزی اضافه بر این علم است. البته ایمان بدون علم هم ممکن نیست. ایمان با شک و تردید معنا ندارد. اما علم به تنهایی هم برای ایمان کافی نیست. کما اینکه می‌بینید قرآن درباره موسی و قضایای فرعون می‌فرماید وقتی موسی دعوت خودش را مطرح کرد، جامعه فرعونی فهمیدند او راست می‌گوید و حقیقت است. اما بعد از آن که موسی این معجزه عجیب را نشان داد و بعد از آن که ساحران و جادوگران که تصور می‌شد کار موسی هم از قبیل کار آنهاست، خودشان اعتراف کردند این از نوع کار آنها نیست و با وجود تهدید فرعون سجده کردند و به موسی ایمان آوردند و مرگ را پذیرا شدند، برای آنها روشن شد که موسی حقیقت می‌گوید. اما در عین حال این حقیقت را انکار کردند. یقین داشتند که موسی راست می‌گوید، اما در عین حال انکار کردند. چرا؟ به خاطر اینکه استکبار و هواهای نفسانیشان و ظلمی که می‌خواستند بکنند نمی‌گذاشت تسلیم شوند. ایمان و گرویدن نوعی تسلیم است، تسلیم حقیقتی شدن. گاهی انسان حقیقت را می‌فهمد اما دل خود را تسلیم این حقیقت نمی‌کند و در مقابل آن می‌ایستد. لذا می‌بینید در مقابل علم جهل و شک است، اما در مقابل ایمان جهل نمی‌آورند، در مقابل ایمان کفر می‌آورند. یعنی پوشاندن. انسان گاهی حقیقتی را قبول دارد اما آن را می پوشاند و پنهان می کند. نقطه مقابل پوشاندن ایمان است، یعنی دل سپردن و گرویدن و سر سپردن، حقیقت را با همه وجود پذیرفتن و در مقابل آن تسلیم شدن. هر چیزی که شما آن را حقیقت می پندارید، اگر به آن ایمان آوردید، این می شود پایه عمل شما. امروز شما می‌بینید عده‌ای با حرارت تمام از فلان مبنای اقتصادی یا اجتماعی دفاع و برای آن سرمایه گذاری می‌کنند. مثال واضح‌تر وجود گرایش‌های مارکسیستی در دوره جوانی خودمان است که بعضی از شماها همان دوره را درک کرده‌اید. عده‌ای واقعاً در مقابل آن مفاهیم مارکسیستی حاضر بودند جان خودشان را بدهند. اینها دل سپرده و ایمان آورده بودند. این ایمان منشأ عمل می شود، آن هم عملی به این دشواری مبارزه کردن و در میدان بودن و کشتن و کشته شدن. اگر ایمان به مبنایی وجود داشت، آن انسان می شود خودکار به سمت هدفهای آن ایمان. لازم نیست دائما به او تذکر دهند. ایمان عمل را به دنبال می آورد که در جمله بعدی این را عرض می کنم. گفتیم در اینجا مراد امیرالمومنین ایمان دینی است. ایمان به یک شیء باطل و ایمان به بت و بت مداری نیست. ایمان به خدای لا شریک له و ایمان به نبوتها و ایمان به حقایق و ایمان به قیامت است. می فرماید این مسیر، این راه بسیار روشن است. اگر کسی با عقل و فطرت خود وارد این میدان شود، راه را روشن و بی تردید و بی شبهه می بیند. از راه ایمان انسان به اعمال صالح می رسد. ایمان است که انسان را می کشاند و به عمل صالح دلالت می کند. بعد بلافاصله می فرماید عمل صالح هم انسان را به ایمان دلالت می کند. یعنی یک تأثیر و تأثیر متقابل وجود دارد. به نظر من این نکته خیلی مهمی است. ما باید ایمان خود را با عمل صالح تقویت کنیم، کما اینکه عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسیم. شما به اتفاقی که در جنگ احد افتاد توجه کنید. آن 50 نفری که دچار نفرین و شکوه‌های همه مسلمان‌ها در طول این 14 قرن شدند، مسلمان بودند، اصحاب پیغمبر بودند. خیلی از آنها در جنگ بدر شرکت کرده بودند. مردمان بدی نبودند، اما همینها دچار آن آفت شدند. یعنی به خاطر جمع‌آوری غنیمت گردن را رها کردند، میدان را به دشمن دادند و موجب شدند که مقدار زیادی از خونهای پاک بر زمین ریخته شود. خونی مثل خون حمزه سید الشهدا بر زمین ریخته شد. پیغمبر زخم خورد و حکومت اسلام و نظام نوپای اسلامی دچار تزلزل شد به خاطر کوتاهی این 50 نفر. قرآن درباره این 50 نفر می‌فرماید کاری که اینها کردند نتیجه اشتباهات و لغزش‌هایی بود که قبل از این کرده بودند. هر لغزشی به نوبه خود لغزش‌های دیگری را بر انسان تحمیل می‌کند، یعنی پایه ایمان را سست می‌کند و سستی ایمان تأثیر سوء خودش را در عمل بعدی ما می‌گذارد. وقتی ما لغزش پیدا می‌کنیم، این لغزش روی ایمان ما ولو نامحسوس تأثیر می‌گذارد. کار خطایی را قبلاً یک نفر انجام می‌دهد، بعد این خطا در ایمان او تأثیر منفی می‌گذارد بدون اینکه خود انسان هم متوجه شود. مثل خیلی از وقتها که انسان از حالی به حالی می‌رود، لیکن تغییر حال خود را متوجه نمی‌شود. خدا رحمت کند مرحوم آقای خاتمی رضوان الله علیه را. سال 57 وقتی از تبعید برمی‌گشتم، اردکان خدمت ایشان رسیدم. آن موقع 70 سال سنشان بود. می گفتند من خودم را احساس نمی کنم. به زبان می گویم پیرم، اما اصلا احساس نمی کنم پیرم. خودم را مثل تصویر 30 سالگی، 35 سالگی می بینم. من سالها بعد ایشان را دیدم. از ایشان پرسیدم که شما سالها قبل چنین چیزی به من گفتید، آیا الان هم همانطور است؟ گفتند بله همانطور است. حالا خود ما هم همینطوریم. تصویری که از ما ریش سفید ها و پیر مردها در ذهنمان هست، تصویر 30 سال پیش خودمان است. ما گذران عمر و تحول عجیبی که پیدا شده با آن همه آثار محسوس جسمانی که دارد را درک نمی کنیم. تحول ایمان هم همینطور است. یعنی کم شدن ایمان را هم انسان حس نمی کند، چون حتی آثار محسوس جسمانی هم ندارد که انسان بفهمد و درک کند. پس آن لغزش و اشتباه در ایمان اثر گذاشت. کم بودن ایمان در عمل بعدی ما اثر می گذارد. مثلا وقتی میدان جهاد و امتحانی پیش می آید، کم بود ایمان ما خودش را نشان می دهد. ما که با یک ایمان وافر در جایی توانسته ایم جستی بزنیم و حرکتی بکنیم و کار بزرگی انجام دهیم، وقتی در مقابل همان کار قرار می گیریم، می بینیم دست و پامان می لرزد. درست مثل اینکه کسی در جوانی می توانست از جوی 2 متری بپرد، اما الان وقتی به همان جوی می رسد نمی تواند. اثر منفی عمل روی ایمان و ایمان روی عمل، نتیجه اش شکست جنگ احد می شود. نتیجه اش عقب رفتهای گوناگون دیگر می شود. نتیجه اش این می شود که 50 سال بعد از هجرت پیغمبر و 40 سال بعد از وفات آن حضرت، نوه او که عزیزترین انسان پیغمبر است، یعنی امام حسین علیه السلام، در مقابل حکومت جانشین پیغمبر قرار می گیرد و با آن وضع فجیع به شهادت می رسد. من یک وقت گفتم اینها عبرت‌های تاریخ است، فراتر از درس است.